samo jedan ovaj doktor, Mustafa Tarvalis. Ovo je samo njih ima, kada moli da su se robiti din za tehnologiju.
که به خاطر دیر وقت من از ذکر اونها میگذرم. در این بحثم رو این موضوع خلاصه میکنم. اساس بحثم رو در این دقایقی که در خدمتتون هستم و اون اینه که تکنولوژی که به زعم بسیاری به لحاظ فرهنگی خونسالاست و خیلی از کسانی که تکنولوژیست هستن یا حتی تکنولوژی پالیسی میکر هستن یا تکنیشن هستن، خیلی از این افراد متوجه این مقوله نیستن که تکنولوژی تحت تأثیر مبانی شناختی و مبانی هنجاری قرار میگیره. چرا؟ چطور؟ دست کم در سه مقام تکنولوژی تحت تأثیر مبانی شناختی هنجاری قرار میگیره. دست کم در سه مقام. مقام اول اونجاییه که تکنولوژیست یا مهندس میره و طبیعت غنی و پیچیده رو مورد ملاحظه قرار میده، مورد پژوهش قرار میده و از توش یک سری قوای ارضی بیرون میاد. با توجه به اینکه هستی امری غنی و پیچیده، این رویارویی در واقع مهندس با طبیعت پیچیده و غنی متأثر از هنجارها و چارچوب‌های شناختی میتونه قرار بگیره. یعنی مهندس داره گزینش میکنه. درسته که مهندس کافر باشد یا مسلمون، تأثیری در قوای علمی طبیعت نداره. سیب زمینی سیب زمینیه، چون اون رو یک مسلمون بخوره، چون اون رو یک گرد بخوره. ولی این که ما با یک واقعیت پیچیده مواجهیم، مهندس میده با اون روزگون میشه و کازار کابلها قوای علمی خاصی رو از اون بیرون میکشه، این در واقع گزینشی عمل کرده و تحت تأثیر هنجارهایی بود. خب این سخن رو در چنین عصری ما چجوری باید بفهمیم و قبول بکنیم؟ چجوری باید جاستیفای بشیم این سخنی که گفته شده؟ همین نقطه‌ای که عرض کردم. پاسخ اینه که بدون مطالعات تمدنی فهم این سخن بسیار بسیار دشواره. اگر ما مطالعات تمدنی داشته باشیم، اگر تمدن‌های قدیم رو، تمدن‌های گوناگون رو ملاحظه بکنیم، متوجه میشیم که در هر تمدنی یک سری تراکیبات نحوه مواجهه خاصی با طبیعت داشتن. مثال هایی هم میشه زد. در طب مثلا میشه مثال هم در طب ایرانی، در طب چینی، در طب هومیوپاتیک 1800 بیشتر آلمان شکل گرفت. در این طبه های مختلف شما میبینید که با تن و روح آدمی نحوه مواجهه گوناگونی رخ داده و طبقه ها یا روش های گوناگونی به وجود اومده. این همین نکته، همین مثال طب در واقع عرض ما رو در نکته اول داره توجیه میکنه. اینکه با واقعیت پیچیده دادنی و انواع مختلف میشه مواجهه کرد و این انواع مختلف مواجهه تحت تاثیر مبانی شناختی و هنجاری ما قرار داره. نکته اول. مقام دومی که مبانی شناختی هنجاری در تکنولوژی تأثیر داره مقام دیزاینه، مقام طراحیه. اونجایی که ما رفتیم از روی طبیعت این قوا رو کشیدیم بیرون، قوای علمی که در الکتریسیته هست، در نمیدونم چوب هست، در نمیدونم اما و احسان و موادی که وجود داره، قوای علمی رو کشیدیم بیرون، الان میخواییم اینها رو هم وصل کنیم. در مقام دیزاین باز ما تحت تأثیر مبانی شناختی هنجاری قرار میگیریم. در واقع دیزاین یک امر ولیو سنسیتیو، حساس به ارزش هاست، حساس به هنجار هاست. مثال های ساده و دم دستی ابزارهای کاره که بعض سراسی به تکنولوژی از اون مثال ها فراوان در کتاب ها استفاده کردن از اون بوده که ما هیچ وقت ابزارهای کار رو متناسب با اندام کودکان نساختیم. چرا؟ چون یه هنجارهایی رو قبول کرده. کودک نباید کار بکنه، کودک باید تفریح کنه، کودک باید تحصیل کنه، کودک باید فرصت داشته باشه خطا کنه و ما نباید اون رو مجبور کنیم یه کار بکنیم. همین هنجاره باعث شده که ما از این مثال ما باز فرارون نیدونم در زیر بخم من ارجاع میدم به آثاری که در این زمینه در کتاب های فلسفه تکنولوژی نوشته شده و ایده ها در اونجا، این مثال ها در اونجا اومده. پس مقام دومی که در تکنولوژی در واقع میتونیم ادعا کنیم تکنولوژی تحت تاثیر مبانی شناختی هنجاره قرار میگیره مقام دیزاین، مقام طراحی. و سومین مقام سومین مقامی که تکنولوژی تحت تاثیر مدنی شناختی انجام قرار میگیره سیستم های اجتماعی تکنولوژی. یعنی چی؟ ببینید ما باید متوجه این باشیم مصنوعات تکنیکی مثل این میکروفون، مثل این در واقع این پیفوری که در این دیگه صدا زرخ میکنه، این مصنوعات تکنیکی علاوه بر ماهیت فیزیکیشون حائز یک ماهیت اجتماعی هستن. علاوه بر این که از این قوانین فیزیکی تبعیت میکنن تا این قدرت توانایی رو به دست آوردن، حائز یک ابعاد اجتماعی هستن. مثل هواپیما، شما اگر سیستم اجتماعی لازم رو برای شرکت‌های هواپیمایی مهیا نکنید، عملاً این سخت افزار رو در نمی‌خوره و نه تنها به در نمی‌خوره بلکه ممکنه منجر به فاجعه بشه. شما باید مسافرتون رو آموزش‌های کوتاه، خیلی کوتاه چند دقیقه‌ای داشته باشید وقتی مسافر سوار هواپیما میشه. برج مراقبت، نیروهایی که در اونجا دارن کار میکنن، اینها باید تحت آموزش ویژه و خاص قرار بگیرن. حتی شما باید اونها رو مدیریت روانی و مدیریت خانوادگی بکنید تا اینها با روحیه‌ای سالم و صحیح بیان بشه این میزه کارشون قرار بگیرن. و مواردی از این دست، اپراتورها و کاربران متعددی وجود دارن که با مصنوعی به اسم هواپیما دارن تعامل میکنن و این مجموعه اگر نادیده انگاشته بشه فاجعه پیش میاد. یک مثال عمومی خدمتتون عرض میکنم. دریاچه عمومیه، دریاچه عمومیه مثال بارزی است از فاجعه تکنیکی که نیومده، ملاحظه سیستمی نداشتیم، سیستم اجتماعی تکنیکی لازم رو برای این سرسابقه‌های متعددی در منطقه انجام گرفته نداشتیم. حتی جالب رو بدونید که کشاورزانی که در همون منطقه دارن زندگی میکنن و تعصب دریاچه عمومی رو دارن، نوع کشاورزیشون داره صدمه میزنه به دریاچه عمومی. در مواردی از این دست، چون ما ندیدیم این ابعاد اجتماعی مصنوعاتی که بسازیم رو، دچار فاجعه میشیم. خب در این سیستم های اجتماعی تکنیکی حرف اول رو هنجارها میزنن، حرف اول رو ارزشهایی میزنن که افرادی که در اون سیستم قرار دارن، نیروهای انسانی که در اون سیستم قرار دارن، متناسب با اون هنجارها رفتارهای خودشون رو تنظیم بکنن. خلاصه ارزم این شد، تکنولوژی در سه مقام تحت تاثیر مبانی شناختی هنجاری. مقام اول اونجاییه که مهندس داره نیروهایی رو، قواری رو، کازار پاورهایی رو از واقعیت پیچیده و غنی بیرون کشه. مقام دوم مقام دیزاین و طراحیه. مقام سوم مقامیه که ما داریم سیستم اجتماعی تکنیکی طراحی میکنیم، تأسیس میکنیم. خب بر اساس این شیوه تفکر، برخی از فلاسفه تکنولوژی مثل فیلبر که ظاهرا گفتگوی هم با دوستان انجام دادن در ویژه نامه احتماله، معتقد هستند که نظام تکنیکی امروز تجلیگاه ارزشهای سرمایه‌داری شواهد متعددی دارش میکنه. ارزش‌های سرمایه‌داری بیس و مبنا قرار گرفته و یک نظام تکنیکی رو به وجود آورده که ما الان داریم درش زندگی می‌کنیم. اگر این سخن درست است، که اگر کامل هم درست نباشه تا حدی درسته، این سخن، این نظریه فیلبر در واقع بهره جدی از حقیقت داره. قطعاً فعالیت‌های تکنیکی در جهان همین الان هست، مثال‌هایی میشه زد و زده شده در آثار فیلبر فراوونه که در واقع مبتنی بر ارزش‌های سرمایه‌داری داره اتفاق می‌افته. اگر چنین چیزی درسته، شما می‌تونید نظام تکنیکی متأثر از ارزش‌های دینی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی در مقام اول در گزینش کازار پاورهاتون قوای علمی که از واقعیت پیچیده و غنی بیرون میکشید متأثر از هنجارهای دینی عمل نکنید. در مقام دوم مقام دیزاین، همچنین دین اجازه نخواهد داد که خیلی از دیزاین ها رخ بده، مثل بمب اتم، مثل اتاقی که درش آدم خفه میکنه، و در این حال تشویق خواهد کرد که بعضی از دیزاین ها بیشتر و بهتر انجام بگیره. مقام دوم مقام دیزاین. مقام سوم در شکل‌گیری سیستم های اجتماعی تکنیکی، اگر سیستم های اجتماعی تکنیکی مشهود از هنجارها هستن، هنجارهای اجتماعی هستن، که اون وقتا باشون میتونه در واقع موافق یا مخالف باشه و در اونجا حرف برای گفتن باشه. در واقع خلاصه عرایض من میخوام در واقع اشاره دار بگذارم مطلب رو عرض بکنم چون وقت تنگه، ولی باز کردن مطلب میتونه چندین جلسه در واقع وقت ما رو بگیره. خب اما یک نکته بود، اگر نظام تکنیکی امروز متأثر از ارزش‌های سرمایه‌داریه، اگر بعضی از فلاسفه تکنولوژی پیشنهاد دادن که بیاید ما یک نظام تکنیکی متفاوت مثلا بر اساس ارزش‌های دموکراتیک، کاری ندارم محتوای ارزش‌های دموکراتیک یعنی چی تو بحث اینو بیاید داشته باشیم، شما هم می‌تونید صحبت از نظام تکنیکی متأثر از دین. اما چند نکته وجود داره در این خصوص که اگر واقعا به اونها اشاره نکنیم ظلم کرد. یکی از نکات اینه در بحث دینی‌گرایی باید توجه کنیم که بین سه مقام تفکیک وارد میشه. یکی مقام دفاع فلسفی از امکان پذیری نظام تکنیکی دینی، این تقریبا همون بحثی که گفتیم. مقام دوم اینه که ما بیاییم پا فراتر بگذاریم از استدلال‌های فلسفی و صحبت از مورد کاوی‌های بکنیم، کیس استادی مورد کاوی‌های گوناگون تاریخی و همچنین در حال حاضر، و نشون بدیم ببین این نظام تکنیکی متأثر از ارزش‌های مثلا ضد دینیه، ببین این نظام تکنیکی رو شما میتونید مبتنی بر ارزش‌های دینی این گونه دیزاین بکنید، این گونه عرضه بکنید، یا این سیستم اجتماعی تکنیکی رو این گونه بر اساس ارزش‌های دینی عرضه بکنید. یکی این که در مقام دوم پا فراتر از تأمل فلسفی میگذاریم و نزدیک میشیم به عمل، حرفای کانکریت و ملموس و مشخصتر میزنیم. اما مقام سوم مقامیه که در اون نظام تکنیکی دینی رو وجود بوده، معلوم است 200 سال طول میکشه، 300 سال طول میکشه، 400 سال طول میکشه. نظام تکنیکی هم تجلی مادی داره هم تجلی اجتماعی داره. نکته خیلی مهمیه. من به حاشیه برم اینجا. همین نکته است که ما بارها و بارها در جاهای مختلف گفتیم که آموزش مهندسی باید متحول بشه. الان تو آموزش مهندسی مهندسان این چیزا رو نمی‌فهمه. دانشجوی مهندسی خیلی با این مطلب ارتباط برقرار نمی‌کنه. برای همین فاجعه عمومی پیش میاد. برای همینه که ما چشمون رو می‌بندیم یه سری تکنولوژی‌ها در این جامعه دیولپ می‌کنیم که بعدا خودمون رو می‌بینیم توش، نمی‌دونیم چیکار کنیم، چجوری حل و فصل کنیم مشکلاتش رو. برای اینکه مهندس ما نگرش فلسفی و نگرش اجتماعی نداره. خیلی نکته مهمه. اگر کل این تنبیهش واقعا به این جملهش فقط توجه بکنیم که آموزش مهندسی رو متعبر کنیم، کار پیچیده‌ای هم نیست، واقعا بارمون رو بستیم. همچنین مهندس توجه کنیم این دوتا خیلی مسئله مهمی. اینو داشتم عرض می‌کردم که نظام تکنیکی تجلی مادی و تجلی اجتماعی داره. تجلی مادی یعنی چی؟ مثال خیلی در دسته ساده، ما داریم مترو می‌سازیم، یک مهندسی پیچیده می‌خواد که این مترو ساخته بشه با تمام ابعادش. اگر شما همه انسان‌ها رو که همه مثل انسان‌های سالم بعضی معلولن، بعضی ها مشکلات جسمی دارن، اینها رو لحاظ نکنید، در این مترویی که می‌سازید، در این ساختمون لحاظ نخواهید کرد این نکته که اونها هم بتونن راحت با ویلچر رو خودشون بیان وارد مترو بشن، وارد قطار بشن و برگردن. این یعنی چی؟ یعنی هنجارهای ما تجلی مادی پیدا می‌کنه. تجلی ما خیلی نکته اساسی ماده ای که مصنوعه، من و تو ساختی، مهندس ساختی، حساس و ارزش هاست. خب، و تجلی اجتماعی پیدا میکنه. چطور؟ تجلی اجتماعیش به اینه که شما در چه کانتکستی، با کدوم ارزش ها، با کدوم آیین‌نامه ها، با ملاحظه کدوم هنجار ها دارید رو میسازید که به سالهای رو اشاره ما گذاشتیم. حالا، میخوام این رو عرض بکنم که تجلی کامل ارزش‌های دینی در نظام تکنیکی ممکنه 200 تا 300 سال طول بکشه و این نکته‌ای که ما باید مورد توجه قرار بدیم. خب چرا باید مورد توجه قرار بدیم؟ آخرین عرضمون بگم و تمام. اینه که ما بحث دینی گرایی رو مسخره نکنیم، بحث دینی گرایی رو ضایع نکنیم با تحلیل های آسانی، بحث دینی گرایی رو تقلیل ندیم به بحث های ساده فلسفی. عمده کار انضمامی شدن مبانی شناختی هنجاری دینی در عرصه عمله. عمده کار اینه که ممکنه چندین صد سال طول بکشه. خب در این میان نکته دیگری هم بهش اشاره کنیم و اون اینه که از دوستان جوان هم خواهش میکنم که به این بحث های دینی گرایی علاقمندن به این نکته توجه کنم که مشکلات بزرگی در جامعه ما وجود داره که شما میتونید با قواعد ساده، با یاد دادن و یادگیری مهارت‌های ساده اونها رو هم بفهمید. جامعه ما گرفتاری زیاد داره. جامعه ای که این گونه گرفتاره، بیچارگی‌های متعددی داره، بیاد حالا یه توز فلسفی هم بده که ما دنبال نظام تکنیکی دینی هستیم. من نمیگم که نکنیم از این بحثا، من نمیگم این بحثا فایده عملی نداره. بی تردید جامعه اسلامی برخی گره‌های مهم داره که با دینی گرایی هم خواهد شد، در این شکی من ندارم. ولی متوجه باشیم، فراموش نکنیم این بحث‌های پیش پا افتاده که گره از کار ما همین الان باز می‌کنه. چشامونو بشویم دوباره ببینیم جامعه ما گرفتار مشکلاتیه که خیلی از اونها وارد رعایت قواعد ساده، لازم نیست وارد بحث سنگین فلسفی بشیم، با رعایت قواعد ساده، مهارت‌های ساده، با رعایت هنجارهای بسیار بسیار آسون که هممون می‌دونیم قابل حله. اگر قرار هست که دینی گرایی بکنیم، اگر قرار هست که تحولی مبتنی بر دین رو بگیریم، از گام‌های ساده شروع میشه. خیلی ساده، همین الان تمام می‌بینیم در این ادارجات و مراکز دانشگاهی و پژوهشی که داریم خدمت می‌کنیم و کار می‌کنیم، کلی مشکلاتمون با رعایت قواعد ساده هم درست میشه. درگیر بحث‌های پیچیده فلسفی خودمون رو می‌کنیم و گاهی غافلیم از نکات بسیار بسیار ساده و پیش پا افتاده. همین الان دوستمون داشت میگفتش که فاینامه دکترا دارم کار میکنم و چندین بار بوده پیش استادم، وقتی استاد راهنما 18 تا فاینامه دکتری داره و 6 تا جامعه مسئولیت داره، این چجوری میتونه هدایت کنه؟ خب این شهرت‌رانیه، ببخشید، این حقوق مردم رو ضایع کردنه. همه قواعد ساده رو رعایت کنه. من معتقدم به بحث دینی‌گرایی، اون رو دوستان میشناسن بنده. آقای فیروزمند تایید میفرمایند که بنده از ته دل به این موضوعات اعتقاد دارم. ولی وقتی که ما کارهای خیلی ساده موندیم، همین دینی که هی داریم میگیم تو ساده ترین موضوعاتمون رعایت نمی کنیم، زیر پا میگذاریم، این چه شعار دینی‌گرایی که میدیم؟ نظام تکنیکی دینی، علوم انسان اجتماعی دینی. آره قبول کردیم اینها ممکنه، به لحاظ فلسفی بنده معتقدم ممکن، قبول، باید بریم دنبالش، قبول، چشم‌انداز باید برش ترجیح بدیم و خدا خیلی خوب بده. در ساده ترین مسائل ما دین رو میذاریم زیر پامون، رعایت نمی کنیم. این چه تو شعار دادنیه؟ این چه توضیح داریم برکی؟ خلاصه فرصتی بود گفتم که من این درد دل رو هم داشته باشم، چون تصمیم گرفتم از این بعد هر کجا دعوت کردن واقعا یک بار یه جایی حالا اسم نمیبرم دعوت کردن بنده رو برای ارائه برای اساتید سراسر کشور، اساتید فعال فرهنگی در یه جایی بعد میگفتن که این حرفایی بزن که چه خون دهنده باشه، مردم فکرشون گفت باشه. گفتم چرا؟ اون چیزی باید بگی که خیلی تحت تاثیر قرار بگیرن. یه قولی بهشون دادم، خدا شاهد علکی ما، رفتم تو جلسه گفتم که به من بعضی از آقایین دور از حضور این جمع هم نگفته بودن، از ما خواستن بحثای کلمبوس و گنده بگم، ولی من میخوام مشکلات سیاستی کشور رو توی 13 سالی که درگیرش بودم اونها رو بزنم، خیلی ساده بیان کنم. الحمدلله اساتید استقبال عجیبی از این صحبت ها کردم و در واقع بارها و بارها بعد اون مراجعه کردم که اینها رو نحوهای مختلف جاهای مختلف منتقل بکنم. میخوام این رو عرض بکنم، خواهشم از دوستان جوانم اینه که ساده ببینید بعضی چیزا رو، یک زمان یک کتابی رو دادم برای من، خیلی وقت ساده بود، خوندن در نمیفهمم، چون دوستانم میفهمم، سوالی که ازشون دارم چرا نمیفهمم من این کتاب رو که همه دارم میفهمم، بعد من متوجهشم با ذهن پیچیده دارم من این کتاب رو میکنم. بابا بعضی از مسائل ما راحتش آسان‌تر از این حرفاست که موشک فرا کنیم، صحبت از چشم انداز نمیدونم آنچنان بیا این چنین، بابا همین الان میتونیم عمل کنیم، فقط به چشمون رو بشونیم یه جور غیرت بخرم بودیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. با تمام این دن به چشم انداز دینی گرایانه در توسعه روتیکولوژی اعتقاد دارم و دوستان که در جلسه هستن و بنده رو میشنسن میدونن من تذکر آخر رو بزن که پرسترم چاله هر بی پرسیم. السلام علیکم و رحمت الله.